الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 24 از مسائل کتاب الزمان بود. مسئله 24 این بود: یجوز اشتراط الزمان فی مال معین علی وجه تقیید او علا نحو شرائط فی العقود من کونه من باب الالتزام فی الالتزام. بحث در این بود که مرحوم سید می‌فرمودند که جایز از شما در عقد الزمان شرط کنید که این زمان را از مال معین پرداخت کنید، که سه نحوه خود مرحوم سید این مسئله را تصور کردند. نحوه اول این بود که شرط کنید زمان در مال معین رو علی وجه تقیید، که در حقیقت پرداخت از این مال بشه قید. عرض کردیم آقای خویی دو تفسیر برای این قضیه داشتن، سه تا تفسیر دارن همین جا. بسیار خوب. و اشکالات و حرفای آقای خویی رو مطرح کردیم. حالا تفسیر سومشون چی بود؟
یکی زمان معلق باشه، یکی این که بیاد اشتغال ذمه
ی زامن. نه دیگه، زمان میگن زمان یا اشتغال ذمه. نه، همون زمان یعنی اشتغال ذمه. دو تا بیشتر نیست. دو تا بیشتر نیست. بسیار خوب. آیه حکیم در احتمال اول، همین که فرمود مرحوم سید یجوز اشتراط الزمان فی مال معین علی وجه تقیید، آیه حکیم اینو تفسیر میکنن که اداء از مال قید برای زمان باشه یا قید برای مضمون باشه. مثل این که میگه ازمان و زمان الذی یکون وفاء ماله من المال المعین. پس در حقیقت اداء از این مال قید زمانه یا قید مضمونه. من ضامن میشم وفاء مالی که اداءش از این مال باشه. یا از من المال الذی یا یکون وفاءه من المال المعین، ضامن میشم یه مالی که وفاءش از این مال معین باشه. پس ایشون در حقیقت اون تعلیقی که آقای خویی احتمال دادن در کلام سید اونو مطرح نکرده. پس تفسیر آیه حکیم از فرمایش مرحوم سید اینه و ایشون معتقدن که این محظور و مشکلی نداره. یعنی ممکنه ما شرط کنیم زمان در مال معین رو که برگشتش به اینه که من ضامن میشم اون بدهی که وفا اون بدهی از این مال باشه. خب صورت دومی که مرحوم سید تصویر کردن، او علا نحو شرائط فل اقود من کنی من باب الالتزام فل التزام سلام نکن، این یا از مثل شرائط در اقودی باشه که در حقیقت التزام در ضمن التزام. شما در ضمن عقد نکاح عقد بی یه التزام دیگه ای هم بهش ملتزم میشید. شما ملتزمید که بدهی آقای زید رو بدید، یه التزامه. یه التزام دومی هم در ضمن این التزام وجود داره و اون التزام دوم اینه که شما ملتزمید که از این مال خاص بدید. پس دو تا التزامی که با هم دیگه است، ولی التزام اول مقید به التزام دوم نیست. این دو تا التزامی است که با هم دیگه وجود داره. خب مرحوم سید بعد از اینکه این دو صورت رو گفتن، حالا صورت سوم و آخر مسئله میگن، بعد از این که این دو صورت رو گفتن به احکام و آثار این دو صورت میپردازن، میفرمان و حین اذن یجب علی الضامن الوفا من ذلک المال به معنا صرفه فی. میفرمان که اگر به یکی از این دو صورت ضامن از مال خاص ضمانت کرده باشه، واجب است وفا از اون مال، به معنای این که واجب است صرف اون مال در وفا دین. شما وقتی که گفتید من بدهی آقای زید رو ضامن میشم، مشروط و مقید به این که از این مال خاص باشه، به تعبیر آقای حکیم این بود که از زمان الذی یکون وفاء مالهی من المال المعین، اونی که وفاء مالش از مال معین باشه، شما حق ندارید این ماشین رو بفروشید و برید یک کار دیگه بکنید. ایشون میفهمن یجب علی الضامن الوفا من ذلک المال، واجبه که از اون مال پرداخت کنه، یعنی واجب است که اون مال رو صرف در تأمین بدهی بکنه، نمیتونه اون مال رو خرج کار دیگه بکنه. چون شما تکلیفاً در صورت دوم ملزمی، در صورت اولم حالا باید ببینیم وضعن یا تکلیفاً شما ملزمه به چید؟ ملزم به اینید که از این مال وفا کنید. وقتی ملزمید این مال رو در مسیر دیگه نمیتونید هزینه کنید. خب این اثر مترتب بر هر دو صورت اول و دومه، یعنی این اثر مشترکه، چه به شکل تغییر باشه چه به شکل التزام ضمن التزام باشه، در هر دو صورت شما باید این مال رو صرف در چی بکنید؟ صرف در اداء دین بکنید. اما اون اثر مختص و علل اول اذا تلف ذلک المال یبطل از زمان و یرجع المضمون له علل مضمون ان کما انه اذا نقص یبقى الناقص فی عهدته و علی الثانی لا یبطل بل یوجب الخیار لمن له الشرط من الضامن او المضمون له او هما و مع النقصان یجب علی الضامن الاتمام مع عدم الفسخ. مرحوم سید میفهمند که خب اما اگر شما علی وجه تقیید اومدید ضامن شدید، یعنی مقید کردید ضمان خودتون رو به پرداخت از مال معین، اگر اون مال معین تلف شد اصلا عقد ضمان باطل میشه. باطل میشه این چی میشه؟ یعنی آقای مضمون الله باید برگرده به مضمون ان. شما ضامن شده بودید که از مال خاص بدید، اون مال خاص از بین رفت، در اینجا ایشون میفهمن عقد ضمان باطل میشه. باطل میشه یعنی شما یه مضمون الله باید برید از مضمون ان پولتون رو بگیرید، نه اینکه دیگه هیچی بگید ما قرار بوده از این مثلا ماشینه بدیم، این ماشینم که دوز برد و یا آتیش گرفت و سوخت و از بین رفت دیگه، پس هیچی طلب شما که علم یکن شد. میگن نه، یبطل الزمان و یرجع المضمون له عن المضمون ان. خب حالا اگر تلف نشده باشد، یه بخشیش از بین رفته باشه، قیمتش کم شده باشه، کما انه اذا نقص یبقى الناقص فی عهدته، اون مقداری که موجود از اون مال کماکان در عهده ضامنه، یعنی نسبت به او عقد ضمان کماکان معتبر است و نافذ است، نسبت به تتمه او باید رجوع به کی بکنه؟ رجوع به مضمون ان بکنه. پس اگر علی وجه تغییر بود، در فرض تلف کلن عقد ضمان باطل میشه و مضمون له برمیگرده به مضمون ان. اگر بخشش تلف شده بود، اون بخش رو ضامن باید بده، مابقیش رو کی باید بده؟ مابقیش رو مضمون ان باید بده. و علی الثانی بنابر این که شما از باب التزام فل التزام باشه صورت دوم، مرحوم سید می‌فرمایند که عقد ضمان باطل نمیشه، بلکه این تلف موجب خیار میشه لمن له شرط، اونی که این شرط رو گذاشته و شرط به نفع اوست و او شرط کرده در زمان این مسئله رو، او اختیار داره. اختیار چی داره؟ اختیار اینو داره که از ضامن بگیره یا از مضمون العین بگیره. میتونه عقد زمان رو باطل کنه، به خود مضمون العین مراجعه کنه. میتونه باطل نکنه، از ضامن بگیره. و من نقصان، حالا اگر بخشی از اون مال از بین رفت، یجب علی الضامن الاتمام مع عدم الفسخ، ضامن باید اون بخش دیه رو هم خودش پرداخت کنه، البته در فرضی که اون من له شرط فسخ نکرده باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که مرحوم سید میفهمن در فرض نقصان هم خیار وجود داره. پس یوجب الخیار چه کلش تلف بشه چه بعضیش تلف بشه. تا به اینجا فرمایش مرحوم سیده. چی میفهمم؟ آره، حالا باید ببینیم مثل تبعوز سفر رو ببینیم. یعنی بعضی از مال از بین بره دیگه، ناقص بشه. خب اون بله، اون صورت اول بود، اینم صورت دوم. و من نقصان یعنی بخشی از مال از بین بره، بخشش بمونه، چیزی از مال کم بشه. خب تا به اینجا کلام مرحوم سید بود. اما دلیل سید بر کلام خودشون چیه؟ نکنید در صورت اول آقای خویی تأمل و تردید داشتن که عرض کردیم، اما صورت دوم که التزام در ضمن التزام باشه پذیرفتن که ممکنه نه، شما التزام در ضمن التزام داشته باشید. التزام در ضمن التزام نتیجهش همینه که شما در اون مالی که ملتزمید به عنوان اداء دین بدید، تصرف دیگه نمیتونید بکنید، تصرف ناقل نمیتونید بکنید، چون ملتزم شدید از این مال پرداخت کنید. خب پس اصل صورت دوم محل بحث نیست. اما در ارتباط با آثار، در ارتباط با آثار مرحوم سید فرمودن اگر علا وجه تقیید باشه با این که شما در حقیقت تلف بشه، خود عقد و زمان باطل میشه و شما باید به مضمون العین مراجعه کنید. سوال اینه که چرا من باید به مضمون العین مراجعه کنم؟ اینجا دو تا احتمال دیگه وجود داره در مسئله، که این دو تا احتمال رو باید نفی کنیم تا احتمال سید اثبات بشه. یک احتمال اینه که اگر علی وجه تقیید، یعنی من زمان خودم رو مقید کردم به یه مال خاص، بعد از تلف شدن اون مال، یک احتمال اینه که بگیم اصلا جایی نداره که مضمون النه نه از ضامن نه از مضمون العین مطالبه بدهی بکنه، چون اینها با همدیگه پذیرفتن که زمان بر مال معین باشه، اون مال معین هم از بین رفت دیگه. پذیرفتیم که اون دین نسبت به این ماشین باشه، این ماشین هم سوخت و از بین رفت، چی ازش نمون. خب اینجا یه احتمال وجود داره که در حقیقت دیگه مضمون الله نمیتونه مطالبه دین بکنه، از مضمون الان نمیتونه مطالبه کنه که با زمان اون بری و زمه شده بود، از زامن نمیتونه مطالبه بکنه. هر دو پذیرفتن که زمان علی وجه تغییر در مال معین باشه، خب اون مالم که از بین رفت دیگه چیزی نیست. خب پس یه احتمال در مسئله اینه که اصلا مضمون الله نمیتونه مراجعه کنه. بذارید من احتمال رو به یه عبارت دیگه بگم. پس این احتمال اینه که زمان باطل میشه، اما معنای بطلانش نه اینه که مراجعه کن به مضمون الله، یعنی دیگه تموم شد دیگه، اصلا عقد زمان هم تموم شد. پس بطلان زمان در اینجا به معنای انقضاء عقد زمان به انتفاع موضوع است، یبطل الزمان، اما نه اینکه یبطل الزمان به معنای اینکه تو برگردی به مضمون الان، به معنای اینکه دیگه موضوع نداری این زمان، من قرار بود که از این مال به تو بدم، این مالم که کلا نابود شد. خب این یه احتماله. احتمال دوم اینه که وقتی که ضامن علی وجه تقیید از مال خاصی در نظر داشته بده، خب اون مال خاص از بین رفت، حالا که از بین رفت در حقیقت میشه چی؟ میشه در عهده ضامن، حالا باید از یه مال دیگه بده. پس این جایی که تلف میشه مال، در حقیقت مضمون الله باز به ضامن مراجعه میکنه، اما ضامن بعد از یه مال دیگه ای پرداخت کنه اون دین مضمون الله رو. چرا دیگه؟ به اندازه همون بدهی باید باشه. پس به عبارت دیگه اگه بخوام بگم، گویا این دین از این مال منتقل به ذمه میشه. البته دین دقیقا به مال تعلق نگرفته بود، اون صورت سوم ما بود، ولی گویا اگه بخوام تمثیلش کنیم مثل رهنه. یعنی اگر شما بابت دینتون یه رهنی گذاشتید، اون رهنه تلف شد، نمیشه برگرده تلف آقا برگرده از شما بگیره؟ چرا؟ میان در اینی که شما رهن گذاشتید، اگر رهن تلف شد منتقل به ذمه شما میشه، میتونه برگرده بگه آقا اون پول ما رو بده. البته در فرضی که بدون تعدی و تفریط او تلف بشه. طلایی رو گذاشتید بابت دینتون نزد اون آقایی که بهش بدهکار بودید، اون طلا هم دوز اومد برد. حالا که دوز اومد برد، میگه خب من که رهن گذاشته بودم از اونجا استیفا کن. میگه نه، میتونه مراجعه کنه بگه از مال دیگه به این بده، اون رهنی که گذاشتی که دوز برد دیگه، ما که استیفا نکردیم. نه اینجا بطلان نیست. پس بطلان دو تفسیر داره. یه تفسیرش اینه که اصلا ارتفاع موضوع شده، از هیچ کس نمیتونه طلب کنه. یه تفسیر شبارت است از همین که مرحوم سید گفته. خب این نسبت به این قصه. این که در فرض علی وجه تقید بعد از تلف عقد زمان باطل میشه، اینو تقریبا خیلی از فقها مطرح کردن. و عده زیادی بطلان رو همینطور که سید میگه میفرمان عقد زمان باطل میشه، معناش اینه که شما باید به اصیل مراجعه کنید. الان ایشون ضامن یک کسی شده بود، باید به اصیل مراجعه کنه و از اصیل بگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به هر حال فوات قید موجب فوات مقیده، و تقریبا اون عقد زمان به خاطر اینکه اونی که شما ضامن شدید از بین رفته، خود عقد زمان هم به تبع او باطل میشه. و بطلان عقد زمان مثل اینکه هیچ کس ضامن نشده، منظور اینه. وقتی میگن عقد زمان باطل میشه، یعنی بر میگرده به اون زمانی که هیچ کس ضامن نشده. حالا یکی ضامن نشده باید چیکار کرد؟ باید از خود اصیل گرفت. پس چرا زمان باطل میشه؟ چون زمان مقیده به یک مالی بود که اون مال وجود نداره. خب وقتی که اون مقیده وجود نداشت یا قید وجود نداشت، اون قید که اون مال بود وجود نداشت، مقید که زمان و اشتغال ذمه این آقای ضامنه، اونم وجود نداره. حالا که وجود نداره میشه مثل اون زمانی که زمانی نبود. خب اونجا باید چه کار میکرد؟ باید مضمون الله از مضمون الان میگرفت. حالا هم خب مضمون الله بر از مضمون الان بگیره. عموم آقایان اینو گفتن، عمده استدلال هم همینه دیگه. به خاطر اینکه قید وقتی که منتفی شد، مقید هم منتفی میشه. زمان ما مقید بود به این مال، این مال که نیست پس زمان هم نیست. پس زمانی نیست، حالا که زمانی نیست پس باید مراجعه کنه به خود همون مضمون الان و اصیل. خب حالا فرض کنید اگر این زمان مشروط بود، شرطش محقق نشده بود، چی میشد؟ یعنی زمانی نیست دیگه. حالا این مقیده، خب براءت مقیدن حاصل شد. وقتی قید تحقق نداره و قید وجود نداره، آقا میفهمن که این اشتغال ذمه ضامن که مقیده به مال بود، حالا که مال نیست پس اشتغال ذمه هم نیست، قید نیست، مقیدش هم نیست.
این اشتغال ذمه میشه دوباره، یعنی کش میکنه که از اول بری نشده
دیگه. حالا آیه حکیم در تلاش خودشون برای اثبات این مسئله ایشون میخوان بفهمن فوات قید مثل فوات شرطه. نکنید در مورد شرط معلومه، یعنی من در حقیقت از اول مشروط به یک چیزی ضامن شدم، وقتی شرط محقق نشه خب ضامن شدن منم وجود نداره چون مشروط بود، درسته؟ ولی در فوات قید این گونه نیست، چون من که منجز ضامن شده بودم، وقتی منجز ضامن شدم یعنی دیگه آقای مضمونان بری و ذمه شد. حالا شما میگید که خب وقتی قید نیست مقیدم نیست. خب قید که بوده مقیدم بوده، اون مال خارجی بوده مقیدم بوده، زمانم بوده دیگه. الان انتفاع قید موجب انتفاع مقید نمیشه، قید اون مال مقیدم اون اشتغال ذمه. ولی آیه حکیم خیلی سعی میکنن که این رو به هر حال به همون شرط برگردونن و میگن که خلاصه این مثل همون موارد. خب تفاوتی میکنه دیگه این مسئله با اون مسئله. بله اشکالی که به این مسئله میشه اینه که به هر حال این فوات قید مستلزم بطلان عقد باشه، این حرف درستی نیست که فوات قید مستلزم بطلان عقد باشه، بلکه بهتر اینه که بگیم فوات قید موجب خیاره حتی در صورت اول، یعنی مقید شده بود اداء دین به مال معین، خب حالا از مال معین نمیشه اداء دین کرد، اینجا مثل خیار تخلف وصفه. شما اگر یک شیء رو خریدید به یه وصف خاصی بعد اون فاقد وصف بود، خب میتونید معامله رو فسخ کنید. پس اینجا هم بهتر اینه که بگیم خیار فسخ وجود داره، یعنی اون میتونه بگه که خب حالا که تو از این مال نمیدی من به تو دیگه مراجعه نمی کنم و عقد الزمان باطله و مراجعه کنه به مضمونان عین. میتونه از خود ضامن بگه خب حالا تو به همون مبلغ از غیر این مال به من بده. آیا حکیم میفهمن ما نمیتونیم بگیم صرف انتفاع قید موجب انتفاع مقید میشه، بلکه انتفاع قید سبب میشه که اون کسی که به نفعش بوده اون قید حق فسخ داشته باشه، میتونه زمان رو فسخ کنه، میتونه باقی بگذاره. ولی همه بزرگواران در این جهت میگن که مال مضمون الله باید استیفا بشه، صرف این که اون مال تلف شد نمیتونید بگید که خب هیچی دیگه مضمون الله نمیتونه به هیچ کس مراجعه کنه. آقای حکیم میفهمن که اینجا از باب خیار وصفه، وقتی شما دیدید وصف با اون وصف مورد سخنتون انطباق نداشت میتونید به هم بزنید عقد الزمان رو و وقتی به هم زدید از مضمون آن پولتون رو بگیرید. و ایشون میفهمن که به نظر ما اینجا باید بگیم خیار وجود داره، نه اینکه ما زمان باطل میشه. آیا حکیم میفهمن که همونطور که در سایر موارد شما به دوتا قصد برمیگردونید، مثلا شما چجوری میگید خیار تخلف وصفه؟ ایشون اینم مفصل بحث میکنن، میگن چجوری خیار تبعض صفقه دارید، خیار تخلف وصف دارید. خب اونجا کسی بگه که موصوف و وصف همش رو من قصد کردم به خریدن، من که دوتا قصد نداشتم. همونطور که اونجا معتقدید که نه قصد منحل میشه به وصف و موصوف، قصد منحل میشه به اجزا، اینجا هم بگید قصد منحل میشه. شما میگید وقتی که من گفتم آقا این 10 کیلو رو بده، قصد من منحل میشه به 10 تا 1 کیلو، که حالا یه 10 کیلو نتونست بده، 8 کیلو خواست بده، شما به اندازه 8 کیلو پولو بدید، به اندازه 2 کیلو هم هیچی. وقتی که شما میگید آقا 10 کیلو به من بده، یعنی قصد من منحل شد به 10 تا 1 کیلو. تبعوض صفخه رو عرض میکنم. یا خیار تخلف وصف رو، مثلا اگر میگید که یک دفتری با این مشخصات به من بده، یه دفتر دیگه داد، خب شما یه قصدتون خرید دفتر بود، یه قصدتون رسیدن به اون مشخصات بود، قصد دومتون حاصل نشد، قصد اول حاصل شد. آیا حکیم میفهمن همونطور که در سایر موارد شما تعدد قصد یا تجزئه قصد رو قائلید، خب اینجا هم همینو بگید دیگه. در سایر خیارات هم این سوال بود که مگر من 2 تا قصد داشتم، 3 تا قصد داشتم، من 1 قصد داشتم، اینجا چرا اینو نمیگید؟ خب این فرمایشی بود که آیه حکیم در اینجا مطرح کردن. پس 2 نکته رو آیه حکیم میخواستن بگن، یکی این که فوات قید مثل فوات شرطه، نکته دوم که مختار خود ایشون بود عبارت بود از این که ایشون میفرمودند به نظر ما اینجا باید بگیم خیار فسخ وجود داره، نه بطلان زمان. زمان به خودی خود باطل نمیشه، بلکه خیار فسخ وجود داره. یک کلامی را از علامه ایشون در قواعد مطرح میکنن. علامه در قواعد فرمودن فان تلف به غیر تفریطن ففی بطلان الزمان اشکالون و ما عدمه یتعلق به تعلق الدین بالرن للعرش بالجانی فیرجع علی الزامن و علی الثانی یرجع علی المضمون ان. علامه هم در قواعد گفته که در موارد تلف، در این که ما بگیم زمان باطله، اشکال وجود داره. من قبل از این که ادامه کلام علامه رو بگم، اما این که علامه مثل مرحوم سید بین صورت اول و دوم تفکیک قائل باشه و کلام علامه ناظر به صورت اول که علا وجه تقیید باشه، این معلوم نیست. حالا آیه حکیم این رو در ذیل همون صورت اول مطرح کردن، ولی کاری که مرحوم سید کرد این بود که اومد گفت علا وجه تغییر با التزام در ضمن التزام متفاوته. خب علامه میگن اگر تلف شد به غیر تفرید در بطلان زمان اشکاله و مع عدمه، یعنی مع عدم البطلان، یتعلق بهی تعلق الدین برن للعرش بالجانی. آقا میفرمان ما 2 نوع تعلق حق یا دین داریم، یکی تعلق دین برهنه، یکی تعلق عرش به جانیه. تعلق دین برهنه اینه که اگر شما بدهکارید، یه مالی رو به عنوان رهن گذاشتید، اون آیه طلبکار میتونه بدهی شما رو از اون مال رهن گذاشته شده استیفا کنه. فلسفه رهن همینه، شما یه پولی رو طلبکارید، یه طلایی دارید گذاشتید نزد اون آقا، اون آقا که تصرف نمی کنه اما سر موعد اون طلا رو می فروشه و طلب خودش رو وصول می کنه. حالا اگر اون طلا به غیر تفرید از بین رفت چه باید بکنه؟ باید برگرده به اون آقای بدهکار بگه که خب اونی که رهن گذاشتی از بین رفت، بیا بدهی ما رو پرداخت کن. اینجا اگر ما گفتیم که زمان باطل نمیشه، مرحوم علامه میفرمان این از قبیل تعلق دین برهن میشه. یعنی شما مقید کردید بدهی رو، پرداخت بدهی رو به مال خاص، اون مال خاص از بین رفت، حالا برگردید به ضامن بگید خب او که از بین رفت برو از یه مال دیگه بده. مثل اونجایی که وقتی رهن از بین میره ما برمیگردیم میگیم از یه مال دیگه بده. بعد مرحوم علامه میفرمان این از قبیل تعلق عرش به جانی نیست. قصه تعلق عرش به جانی اینه که اگر عبد مملوکی جنایتی رو انجام داد، میگن اون خسارت و دیهی که باید بده، اون عرش جنایت بر عهده جانی است. خب این عبد مملوک کیه؟ عبد مملوک مالکه. خب عبد که مملوک مالکه، این خسارت بر عهده جانیست. اگر جانی نداد یا این مملوک موضوعش مرتفع شد، آیا این خسارت رو میشه از مالک استیفا کرد؟ چون این ملک مالک دیگه، یا از مالک نمیشه استیفا کرد؟ آن فهمن عرشی که بر جانیست از مالک نمیشه استیفا کرد. پس کی باید این خسارت رو بده؟ این عرش رو کی باید بده؟ همین مملوک جانی باید بده. ولی اگر این مملوک جانی تلف شد، از بین رفت، موضوعش مرتفع شد، نمیشه این خسارت رو از مالکش گرفت. پس این دوتا تعلق حق به این با همدیگه متفاوته. در یک صورت میشه به مالک مراجعه کرد، در یک صورت دیگه نمیشه به مالک مراجعه کرد. به تعبیر آیه حکیم، آیه حکیم میفهمن یک، به نظر ما اختلاف در حق الرهانه و حق الجنایه از دو جهته. اینی که دارم عرض میکنم به درد صورت سوممونم میخوره. ایشون میفهمن اختلاف در حق الرهانه و حق الجنایه از دو جهت. جهت اول اینه که حق الرهانه در عینی که به مال تعلق گرفته مقرون به اشتغال ذمه است. دوباره همون رهن رو تصور کنید، اون طلایی که نزد آقای طلبکار گذاشتید، در این که دین به این طلا، به این مال تعلق گرفته و شما از همین مال دارید دین خودتون رو استیفا میکنید، همراه تعلقش به مال به ذمه اون آقای بدهکارم این دین تعلق داره. شاهدش اینه که وقتی این مال، این طلایی که به عنوان رهن گذاشتید، از بین میره، شما دوباره میتونید به آقای بدهکار مراجعه کنید، بگید پول ما رو بده. اگر کلن اون بدهی منتقل به مال شده بود و ذمه اون آقا دیگه اشتغالی نداشت، اگه اون مال از بین رفته بود، دیگه شما نمیتونستید از اون بدهکار پولتونو بگیرید. میگه من به عنوان رهن طلا بهت دادم دیگه، من که به عنوان دین بهت طلا دادم، رهن بوده در دست تو، دیگه من مسئولیتی ندارم پول بدم. میگه حالا طلا گم شده، دزد برده، خب به من چه که برده، من دیگه مسئولیتی ندارم. پس در حق الرهانه در عینی که دین به مال تعلق میگیره، همراه با او به ذمه هم هست. این در حق الرهانه است. اما در حق الجنایه اینطوری نیست. در حق الجنایه فقط خسارت و عرش به جانی تعلق میگیره و اصلا ذمه مالک مشغول به اون حق الجنایه نیست. این یک تفاوت بین این هاست. تفاوت دوم، تفاوت دوم عبارت است از این که حق الرهانه مانع از تصرف در ماله، ولی حق الجنایه مانع از تصرف در مال نیست. وقتی که شما این پول رو به عنوان رهن گذاشتید، دیگه نمیتونید تصرف کنید، نمیتونید اون طلایی که به عنوان رهن گذاشتید بفروشید. اما در حق الجنایه این گونه نیست. اون عبدی که جنایتی انجام داده و بابت جنایت بدهکاره، شما میتونید عبدو بفروشید. پس بین عرش جانی و بین رهن مال دو تا تفاوت وجود داره. تفاوت اول این بود که در رهن علاوه بر این که به مال تعلق گرفته، در ذمه هم هست. تفاوت دوم هم عبارت بود از این که در رهن نمیشه تصرف کرد، در عرش الجنایه میشه تصرف کرد. این دو تفاوتی است که در اینجا مطرحه. چی میفهمم؟ خب این در حقیقت تفاوتی بود که در اینجا مطرح شد. مرحوم علامه میخواد بفهمد که اگر ما گفتیم زمان باطل نمیشود، اگر گفتیم زمان باطل نمیشه، باید بگیم از قبیل تعلق دین به مال است در رهن. یعنی چی؟ یعنی شما الان میتونید به خود ضامن مراجعه کنید و بگید از یه مال دیگه به من بده. چون این که مقید کرد ضامن پرداخت رو از مال خاص، معنیش نیست که دیگه ضامن بری از ذمه است، هیچ اشتغال ذمه نداره. در عینی که این مال حق دیگری بهش تعلق گرفته، در عین این ذمه ضامن هم مشغول است. به خاطر این اگر اون مال از بین رفت، شما میتونید از ضامن مطالبه کنید و بگید که خب پول ما رو بده. پس علامه در این که شما میتونید به مضمون آن مراجعه کنید یا نکنید تردید داره، چون ایشون میفهمن ممکنه در اینجا بگیم بحث خیار هم مطرح نکرده، که به هر حال شما اختیار دارید به ضامن مراجعه کنید، به مضمون آن مراجعه کنید. ایشون میفهمن در مسئله تردید وجود داره، چون این احتمال وجود داره که ذمه ضامن کماکان مشغول باشه، هرچند علاوه چه تغییر بود. این تغییر رو من میگم دیگه، علامه گفته بود که اگر این چنین شرطی بکنن. خب
اگر ذمه ضامن مشغول باشه، تردید وجود داره که امکان داشته باشه این مضمون
ان وجود کنه؟ نه، تردید همینه که ممکنه ذمه ضامن مشغول باشه، منجز نمیتونیم بگیم. ایشون میگه که اگر ما بگیم باطل نیست، باید بگیم مثل این تعلق دین برهنه دیگه، اگه بگیم باطل نیست. نه، اون که مشخص نیست، مسجل نیست، چون این احتمال میره، نمیتونیم بگیم ضمان باطله، چون ضمه ضامن مشغوله.
اصل این که مثل تعلق برهن باشه.
بله دیگه، گفتیم اگر بگیم باطل نیست، مثل اینه، مثل عرش جانی نیست. خب بسیار خوب، این در ارتباط با صورت اول و دوم. حالا در صورت دوم نسبت به نتیجه آی خویی نسبت به خیار مشکل دارن که عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.